الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته بررسی آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98. آماری که با آمارهای گردآوری شده توسط مدافعان حقوق بشر در تناقض است. اجرای حکم شلاق برای یک فعال صنفی و ادامه موج شدید احضارها، بازداشتها و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و بهائیان. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. پس از گذشت نزدیک به 7 ماه از اعتراض‌های آبان 98 و سرکوب خونین آن، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کشته‌های این اعتراض‌ها را اعلام کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد بین 200 تا 225 تن کشته شدند و 2 روز بعد مجتبی ذوالنور نماینده مجلس هم از کشته شدن 230 تن در این اعتراض‌ها خبر داد و البته مدعی شد که 52 تن از آنان مأمورین حکومتی بود. آماری که از آمارهای جمع‌آوری شده توسط برخی رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر کمتر است. عفو بین الملل می‌گوید در جریان اعتراض‌های آبان 98 دست کم 304 تن با گلوله مأموران حکومتی کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران این تعداد را 324 تن شمارش کرده و خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. شاهد علوی روزنامه‌نگار ساکن آمریکا درباره تناقض این آمارها میگوید.
صحبت‌های وزیر کشور و مسئول پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس تناقض زیاد داره با اون چه که ما میدونیم در آبان که افتاد. همخونی چندانی نداره، نه در شیوه اتفاقات اون چه که واقعا در خیابان‌ها رخ داد و نه در عددهایی که اینا ارائه دادن. حداقلش این هست که عبدالملل تونسته هویت بیشتر از 300 نفر رو شناسایی بکنه، یعنی مشخصا آدم هایی که اسم و رسم و عکس و آدرس و شیوه جان باختن دارن. طبیعتا وقتی جمهوری اسلامی میگه اینا به 230 نفرن، باید مشخص بکنه اون 100 نفر دیگری که اسامیشون در اومده زنده هستن و نشون بده که اطلاعاتی که ما داریم اشتباهه. خودشون هم میدونن اطلاعاتی که به دست روزنامه‌نگاران و فعالین خارج از کشور رسیده درسته، به خاطر اینکه بر اساس واقعیتی که در خیابان اتفاق افتاده تهیه شده. اما اون آمار جدا از عدد، اونایی که گفتن در مورد اینکه مثلا چطوری کشته شدن، اونا هم سراسر ادعاهای متناقض و دروغی هست. اینا گفتن که حداقل 20% از اینها کسانی هستن که 40 نفر به قول خودشون که با اسلحه خیلی سازمانی کشته شدن. ما هیچ شواهدی نداریم. پس اون همه فیلم، حداقل 8000 فیلم‌های حالا 30 ثانیه تا چند دقیقه‌ای از اتفاقات آبان منتشر شده، یک جا هم ما اسلحه واسه هیچ شهروند غیر نظامی غیر امنیتی نمی‌بینیم. به طور کلی اطلاعاتی که دادن صرفاً لاپوشانی حقیقت هست و در زمان اعتباری نداره.
به جز افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان 98 با گلوله مأموران حکومتی کشته شدند، بیش از 8000 تن نیز در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند که از اسامی و وضعیت پرونده بیشترشان خبری منتشر نشده. هزاران معترض بازداشت شده‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی در موردشان اطلاع رسانی نکردند. مهتاب قربانی فعال حقوق بشر در پاریس درباره بازداشت شدگان آبان 98 میگوید.
اطلاعات ما البته خیلی گسته و گریخته است به خاطر اینکه آماری وجود نداره، اما من اطلاعاتی که دارم با خانواده هایی که در تماس بودم، به خصوص از شهر کرج، تهران و شهرستان های اطراف کرج و تهران، تعداد بسیار بالایی بازداشت شدن. خانواده ها اغلب ترسیدن، تهدید شدن و اصلا به ما اجازه نمیدن که اطلاع رسانی بکنیم و اسم این افراد رو رسانه ای بکنیم. مثلا من الان اطلاعات مستندی دارم از فردیس کرج، از 75 نفر فقط در فردیس کرج که بازداشت شدن، اسامیشون موجوده اما خانواده هاشون به هیچ عنوان قبول نمی کنن که اطلاع رسانی بکنید. یه مورد دیگه هم که خیلی به چشم میخوره این روزها، ما داریم توی توییتر میبینیم که خیلی از اکانت هایی که اون موقع میشناختیمشون و به صورت ناشناس فعالیت میکردن توی توییتر، یعنی اکانت هاشون با اسم و فامیل واقعی نبود و داخل ایران بودن، از آبان ماه دیگه اکانت هاشون غیر فعاله و آمار این اکانت ها خیلی بالاست و ما در جریان هستیم که اینها هم جز بچه های بازداشتی بودن و متاسفانه هیچ اطلاع رسانی در این مورد انجام نشده. همونطوری که آمار موثق به ما نشون میده که تعداد کشته های آبان حداقل 1500 نفر بوده و حکومت میاد یه دفعه میگه 200 نفر، همونطور هم در مورد بازداشتی ها الان داره پنهانکاری میکنه و دروغ میگه و در واقع اصلا هیچ آماری رو اعلام نمیکنه.
حکم 74 ضرب شلاق برای رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه اجرا شد. او پس از تحمل 74 ضرب شلاق با وضعیتی نامناسب به زندان اوین انتقال یافت و پس از یک روز آزاد شد. رسول طالب مقدم که از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در سال 98 بود، علاوه بر شلاق به 2 سال زندان و 2 سال تبعید هم محکوم شده است. حکم شلاق در ایران در حالی هنوز اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این مجازات را وحشیانه و غیر انسانی می دانند و بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از آن شدند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس مجازات شلاق را نوعی شکنجه می داند.
صدور این احکام چه محکومیت های سنگین چه شلاق برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984، اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است.
ویدا حقیقی نجف آبادی، بهایی ساکن نجف آباد اصفهان، برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان اصفهان شد. او به 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. به جز صدور حکم زندان برای این بهایی، هفته گذشته 3 زن بهایی ساکن یزد هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. محبوبه میساقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی که از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. روندی است که در 41 سال گذشته ادامه یافته، اما در 2 ماه و نیمی که از آغاز سال 99 در ایران می‌گذرد، ده‌ها بهایی در شهرهای مختلف بازداشت یا به تحمل زندان محکوم شدند. و گزارش‌ها نشان می‌دهد فشار بر بهاییان در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. بازداشت‌ها و صدور احکام زندانی که به اتهام‌های امنیتی است. اتهام‌هایی که سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آنها را واهی می‌داند.
مانند همیشه این اتهامات کاملاً بی اساس هست و دستگیری این افراد به دلیل فعالیت‌های انسان دوستانه اونها در شهرشون بوده و واقعاً تأسف‌بار هست که در زمانی که هم در ایران و هم در تمام دنیا همه کشورها درگیر یک بحران سلامتی هستند و یک دولت وظیفه داره که شهروندان جامعه رو تشویق به کمک به همدیگه بکنه، در عوض اونها رو زندان میکنه.
سمیه راموز، شهروند ساکن برازجان، از 1 ماه پیش همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد و از اتهام یا علت بازداشتش خبری در دست نیست. او در شبکه‌های اجتماعی از نظام پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده بود. مهدی راموز، برادر سمیه راموز، درباره وضعیت خواهرش میگوید:
بلشان به تحقیل پادشاهی مشروطه هستن، بعد هر روز پست میداشتن یا مثلا بیانیه‌ای که آقای رضا پهلوی بیرون بردم ایشون هم پست میکردن یا صحبت میکردن راجع به این موضوع. ایشون آخرین پستی گذاشتن 9 می بوده به گفته داماد ما میفرستن تو خونه، بعد بازداشتش کردن بردنش اطلاعات. پدر مادر امین آبادان هستن، خاطر همین راه میفتن دنبال کاراشون، حواله خونه رو هم میبرن که اگه بسیار خواستن آزادشون کنن. بعد اونجا میرن پیش قاضیشون، قاضیش توی دادگاه عمومی بازجان هست، به اینها میگه که عدد ما خارجشون اطلاعات در توش گذاشته، بازجویش میکنه بازجویش کامل بشه که پروندهش بیاد پیش من که من تصمیم بگیرم که با وثیقه آزاد بشه یا اطلاعات به ما اعلام کنه که چه مبلغی باید وثیقه بذاریم که ایشون رو آزادش کنه.
و چند خبر دیگر. سعید اقبالی فعال مدنی در پی احضار به دایره اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و روانه زندان شد. او که به همراه 6 فعال مدنی دیگر بهمن 96 بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. مصطفی بادکوبه‌ای نویسنده و شاعر منتقد برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او که پیشتر هم به خاطر اشعار انتقادیش 2 سال زندانی شده بود، این بار به اتهام توهین به مقدسات به 1 سال زندان محکوم شده است. محمد علی راجی درویش گنابادی هم برای اجرای حکم 91 روز زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد. محمد علی راجی که در تجمع زمستان 96 دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شده بود، فرزند محمد راجی درویش گنابادی است که حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس جان باخت. یونس قلی‌زاده فعال مدنی در تبریز هم برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد. 91 روز زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام با شکایت پلیس فتا. حکم علی نانوایی فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این دانشجوی دانشگاه تهران که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بود، به 6 ماه حبس تعلیقی، 74 ضرب شلاق تعلیقی و رونویسی از کتاب محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 1 سال زندان شهاب الدین نظری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. این فعال مدنی به انصاف نیوز گفته که فعالیت‌های او در قالب مصاحبه با رسانه‌های داخلی و نظرات انتقادیش در فضای مجازی درباره فساد و ناکارآمدی در میان برخی مقام‌ها از مصادیق اتهام اوست. رسول کریمی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در کرمانشاه به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. او در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شد و 4 ماه زندانی بود. و خبرهایی از احضار فعالان مدنی طی هفته گذشته. صدیقه وسمقی، اسلامشناس، نویسنده و فعال مدنی، با شکایت وزارت اطلاعات و اتهام تبلیغ علیه نظام برای 4 تیر ماه به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. نادر فتورچی، نویسنده و روزنامه نگار، هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او 1 روز پیش از دریافت این احضاریه به اتهام تشویش اذهان عمومی به دادسرای امنیتی اوین هم احضار شده بود. نادر فتورچی هم اکنون با قرار کفالت آزاد است. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی در تهران هم بار دیگر به شعبه 1 دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد. علت احضار او تحقیق درباره پرونده جدید به اتهام عکس برداری از مناطق ممنوعه عنوان شده، در حالی که زرتشت احمدی راقب این اتهام را رد کرده و آن را پرونده سازی توسط دستگاه امنیتی خوانده است. ناصر اشجاری فعال مدنی هم بار دیگر به دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد برای توضیحاتی درباره اتهام توهین به پیامبر مسلمانان. او پیشتر در پرونده دیگر از این اتهام تبرئه شده بود. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.